برگزاری یک انتخابات موفق این مهمه. برگزاری یک انتخابات موفق سنگ بنای سیاست پرزیدنت جانسون در تشویق گسترش دموکراسی و آزادی در ویتنام جنوبی بوده است. برگردیم به نطق جناب جورج دبلیو بوش. بعد اون خود این اشاره میکنه که پرزیدنت جانسون در ژانویه 1966 با کاوکو ملاقات کرده و ازش خواسته که انتخاباتی را بندازه. جمله آخر بسیار مهمه. هدف از انتخابات مشروعیت بخشیدن به دولت سایگان، یعنی دولتی است که پس از کودتای 1963 و قتل نگودیندیم تا حال بر پایه کودتا و بازی قدرت بوده است. آیا دولت‌های دست نشانده عراق از زمان جنرال گارنر، بعد پال برمر و بعد ایاز علوی به یادمون نمیاد که حالا امریکا و رژیم جمهوری اسلامی دست در دست هم میخوان هم جنبش مقاومت رو به عنوان مشتی تروریست معرفی بکنن به جهان و هم میخوان به این دولت دست نشانده مشروعیت بدن؟ دولت امریکا و رژیم جمهوری اسلامی دست در دست هم به همراه هم و به همکاری هم. و اما اهداف امریکا مشخصه. هدف جمهوری اسلامی چیه؟ به چه دلیله که جمهوری اسلامی آتشش هم داغ‌تر از اردن، هم داغ‌تر از کویت، هم داغ‌تر از عربستان سعودی، هم داغ‌تر از قطر و هم مصر؟ چون هدف داره. جمهوری اسلامی برای شرکت در این انتخابات هدف داره و من میخوام راجع به این اهداف چند کلمه صحبت بکنم. آیت الله خمینی 30 سال پیش در بازار نجف 17 سخنرانی داشته و من به این اشاره کردم و اروان ابراهامیان در کتاب خمینیسمش وسیعاً به این نطق‌ها و این سخنرانی‌های خمینی اشاره می‌کنه که محتوای اینا چی بوده. این نطق‌ها جمع‌آوری میشه و به صورت کتاب ولایت فقیه یا حکومت جمهوری اسلامی در میاد که سنگ بنای تئوری حکومت اسلامیه. منتها آیت الله خمینی فقط به نطق کردن اکتفا نمی‌کنه. می‌خواد برنامه‌شو پیاده بکنه نه تنها در ایران بلکه در عراق. و ما می‌دونیم که حکومت اسلامی چه به اسلام ماهیتی داره و مردم ایران در 25 سال گذشته با گوشت و پوست و خون و رگ و پیشون تجربهش کردن. آیت الله خمینی که نمیتونست در نجف و کربلا زنی رو ببینه که بدون چادر تو خیابون راه میره، یا یک ارمنی یا یک آسوری مغازه آبجو فروشی داشته باشه، یا یک کافه‌ای در بغداد یا بصره باز باشه و احیونا کسی بره یه آبجویی بنوشه. به هیچ وجه براش قابل تحمل نبود و در نتیجه دولتی که چنین چیزهایی رو تحمل میکنه، یعنی دولت لائیک عراق، نباید اونجا باشه. در نجف و کربلا، حکومت عراق در نجف و کربلا به هیچ وجه برای خمینی قابل تحمل نبود. انقلاب اسلامی میشه و اینها به قدرت میرسن. من در خاطراتم خواهم گفت که اینها کیان و به چه ترتیب به قدرت رسیدن. ولی بلا فاصله آغاز به تنش با عراق شروع میشه، برای اینکه آیت الله خمینی از همون موقع شروع به تحریک مردم عراق علیه دولت عراق کرد و یکی از دلایلی که دولت عراق بیرونش کرد همین قضیه بود و این خشم و کینه توی دلش مون چه تا به امروز حتی بعد از مرگش تموم نشده. عزیزانی که اول انقلاب در ایران بودند، من یک سلسله نکات تاریخی رو اینا رو میخوام بگم که ببینن پیوند امپریالیسم با جمهوری اسلامی چی هست و علارغم تمام شعارهای ضد امپریالیستی که اینا میدن، چه خدمات عظیمی اینا به امپریالیسم کردن و دارن میکنند. در ابتدای انقلاب من هنوز در خوزستان بودم و آدمکشای حزب الله هنوز منو از خوزستان بیرون نکرده بودن. یاسر عرفات مسافرتی به ایران داشت در ابتدای انقلاب. در اهواز تظاهرات عظیمی در استادیوم ورزشی اهواز براش شد و مردم استقبال عظیمی ازش کردن، ولی موقعی که به تهران رفت کسی ازش استقبال نکرد. خمینی در اساس نمیخواست اصلا قبولش بکنه و موقعی که رفت به ملاقات خمینی تو صورت یاسر عرفات نگاه نکرد. دو پیام داشت یاسر عرفات. یک، پیام تبریک خودش و دولت عراق. دو، اینکه دولت عراق خواهان مرز صلح بین ایران و عراق بر پایه قرارداد الجزیره است. این دو تا پیام رو داشت که در اون زمان در روزنامه‌های ایران اینا منعکس شد. عکس العمل خمینی چی بود به این پیام‌ها؟ یک، به چهره یاسر عرفات نگاه نکرد و به گل قالی نگاه میکرد. دوم، بر اینکه دشمن یاسر عرفات هم بود، الان هم جمهوری اسلامی هنوز دشمن یاسر عرفاته و برای مرگش فقط نشریات اصلاح طلب بودن که تجلیل کردن، از جمله چشمانداز ایران و سایر به اصلاح نشریات مثل شرق و غیره بودن، نشریات ارتجایی و دستراسی تجلیلی از یاسر عرفات نکردن چون چشم دیدن یاسر عرفات رو نداشتن. در برابر یاسر عرفات حماس رو به وجود آوردن به کمک آریل شارون و از این طریق خنجر بزرگی به پشت ملت فلسطین زدن و بزرگترین خدمت ممکن رو به صهیونیسم و امپریالیسم کردن با به وجود آوردن حماس به کمک آریل شارون. بنابراین همینطور که گفتم یاسر عرفات رو در اساس بیرونش کردم و بعد واقعی بعدی و نکته تاریخی رو که میخوام برای عزیزان بگم، اینا نکات تاریخی که در کمتر جایی اومده. این رو دوست ارجمند من منصور فرهنگ که در اون زمان در ابتدای انقلاب نماینده جمهوری اسلامی در سازمان ملل بود به من گفته شخصاً و من با اجازهش هم این رو به عزیزان میگم. در اون زمان وزیر خارجه ایران ابراهیم یزدی بود. منصور فرهنگ به من میگفت که قرار بود در هاوانا یعنی در کوبا گرد همایی کشورهای غیر متعهد برقرار بشه. دولت عراق پیغام داده بود هم به ابراهیم یزدی و به ویژه به منصور فرهنگ در سازمان ملل، نماینده عراق به نماینده ایران که منصور فرهنگ بود پیام داده بود که ما میخواییم از در آشتی با ایران وارد بشیم و بنیان مذاکراتمون بر پایه قرارداد الجزیره خواهد بود، چه در مورد شط العرب یا اروندرود و چه در مورد مرز بین ایران و عراق. یزدی، ابراهیم یزدی میره پیش خمینی و مسئله رو با خمینی مطرح میکنه که چنین کنفرانسی در هاوانا قرار برقرار بشه و ما جوابی باید به دولت عراق بدیم. منصور فرهنگ این رو عیناً به من میگفت که خمینی به قیافه ابراهیم یزدی هم نگاه نکرد و به گل قالی نگاه کرد، جوابی بهش نداد، نه آره نه نه، چیزی نگفت. در حقیقت به قول منصور فرهنگ و به نظر من درسته، با این عمل این اعلام جنگ علیه عراق بود، برای اینکه عراق خواهان صلح بود. گذشت و تحریکات شروع شد و من نمیخوام وارد بقیهش بشم، برای اینکه بر سر این اختلاف بین ممکنه من و خیلی از عزیزان وجود داشته باشه. و من بحث‌های بسیار مفصلی داشتم که اگر جنگ دنباله سیاست به بیان دیگر باشد، از نظر سیاسی این خمینی بود که میخواست نجف و کربلا رو بگیره و حکومت اسلامی رو از اونجا شروع بکنه و نه دولت عراق.